رادیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. از هر کجایی که رادیو آزادی رو میشنوید سلام و وقت بخیر. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: ادامه انفجارها عمدتاً ناشی از ماین‌های مغناطیسی در شهر کابل باشندگان این شهر را نگران کرده است. طالبان اما می‌گویند وضعیت امنیتی بهبود یافته. یکی از نگرانی‌های دیگر محاکمه صحرایی در افغانستان است.
واقعاً یک فاجعه بزرگ است که کسی به دام افتاده میشود و جرمش معلوم نمی‌شود و قتل میرسه.
طالبان چی میگویند؟
در این مورد باید گفت که افواهات و شایعاتی که پخش میشه ای را ما جدی رد می‌نماییم.
در مسائل بیرون از افغانستان داریم که آمریکا تحریم‌های مالی و ممنوعیت صدور ویزا را بر شماری از مقام‌ها و نهادهای چین و روسیه و برخی کشورهای دیگر وضع کرده. استفاده از مواد مخدر در مقابل چشمان فرزندان در خانه چی تأثیر بالای آنها می‌گذارد؟
فرزندان گمراه بار می‌آورد. دیگر حرف و نصیحت‌های پدر و یا مادر خانواده را گوش نمی‌کند.
بیشتر در این مورد در برنامه کاروان زهر. پیش از گزارش‌ها و دیگر مطالب برنامه بیایید تازه‌ترین خبرها را بشنویم که سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
نخست سرخط خبرها: 280 میلیون دلار از پول‌های منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان آزاد شد. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت حملات دیروز کابل را به عهده گرفت. تحریک طالبان پاکستان تمدید آتش‌بسی را رد کرد که به میانجیگری طالبان افغان با حکومت آن کشور پذیرفته بود. مشروع اخبار: بانک جهانی گفته است که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان به دو اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، بانک جهانی دیروز گفت که این پول تا پایان سال روان میلادی از این صندوق به اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف و برنامه جهانی غذا WFP منتقل خواهد شد. بانک جهانی صندوق وجهی بازسازی افغانستان را مدیریت می کند. WFP 180 میلیون دلار دریافت خواهد کرد تا فعالیت‌هایی را برای تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از سوء تغذی اجرا کند و 100 میلیون دلار دیگر برای فراهم شدن خدمات اساسی صحی در اختیار یونسف قرار داده خواهد شد. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل پایتخت افغانستان را پذیرفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش نوقت جمعه مسئولیت آنچه را 3 انفجار خوانده پذیرفته است. داعش گفته که آنها بسهای شیعه ها را هدف قرار داده و ده‌ها نفر را کشته و زخمی ساختند. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی این حملات را کم اهمیت خواند.
این که در این اواخر در یک گلدان انفجار می شود و یا در بین مردم عام انفجاری رخ می دهد بدون شک می تواند منبع تشویش باشد، اما کدام تهدید نیست و برتری دشمن را نشان نمی دهد.
سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در 2 انفجار جداگانه بمب‌ها در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین دشت برچی دیروز 2 غیرنظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که بر اثر درگیری بر سر مسائل شخصی در کابل 3 تن به شمول یک افسر پیشین کشته شدند و 4 تن زخم برداشتند. سعید خوستی سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفته است که رویداد دیروز در منطقه پکتیاکوت واقع در حوزه 9 امنیتی رخ داد. بر اساس گزارش‌ها افسر پیشین کشته شده سمونیار عبدالغفار هوتک بود. شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی طالبان را به خاطر قتل آقای هوتک مقصر دانستند، اما سعید خوستی این ادعا را رد کرده و گفته است که پس از اعلام عفو عمومی در افغانستان هیچ کس تحت تعقیب قرار نگرفته و کشته نشده است. توماس وست نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان اخیراً گفته که طالبان آگاه هستند که ایالات متحده به خاطر گزارش‌ها در مورد قتل‌های انتقام‌جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان عمیقاً نگران است. آقای وست در توییتر خود نوشت که آنها از طالبان خواستند که اطمینان حاصل کنند که تعهدشان در مورد عفو به گونه کامل رعایت می‌شود. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار مبارزات مختلط افغانستان شب گذشته در برابر حریف برازیلیش مارسلو گاریلو پیرو شد. بدخشی توانست حریفش را در راوند دوم شکست دهد و پیرو شود. او در این رقابت که در شهر حیدرآباد هند برگزار شده بود با بیرق سه‌رنگ افغانستان وارد قفس شد. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شمول فعالان، سیاسیون و هنرمندان پیروزی عبدالعظیم بدخشی را مبارکباد گفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تحریک طالبان پاکستان تمدید آتش‌بسی را رد کرده که به میانجیگری طالبان افغان با حکومت آن کشور صورت گرفته بود. در اعلامیه این گروه که دیروز 10 دسامبر پخش شد به نیروهای امنیتی پاکستان اتهام وارد شده که شماری از جنگجویان طالبان پاکستانی را کشته و از آتش‌بس تخطی کرده است. در ادامه اعلامیه آمده که در چنین وضعیت تمدید آتش‌بس ممکن نیست. آتش‌بس در اوایل ماه دسامبر به پایان رسید، اما برخی منابع در حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی تایید کرده بودند که هر دو جانب به تمدید آتش‌بس توافق کردند. یک مقام پاکستانی که خواسته بنابر حساسیت موضوع نامی از او گرفته نشود گفته که از این اعلام حیران شده است و گفته او مذاکره کننده های طالبان پاکستانی به تمدید آتش‌بس تعهد کرده بودند. نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان هم دیشب در یک پیام گفت که در گفتگوها با حکومت این کشور پیشرفت صورت نگرفته است و انتظار می رود که وزرای خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در اجلاس امروز خود کوشش خواهند کرد که در برابر حمله احتمالی روسیه علیه اوکراین یک موقف مشترک را ایجاد کنند. این اجلاس دو روزه امروز در شهر لیورپول انگلستان آغاز می شود. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا که میزبان این اجلاس است گفته که در این اجلاس هفت کشور ثروتمند جهان در رابطه با اوکراین روحیه یگانگی را در برابر روسیه نشان خواهند داد. رئیس جمهور فرانسه، منشی عمومی ناتو، رئیس کمیسیون اروپا و مقامات دیگر اروپایی دیروز در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین هشدارهای جدی را به مسکو ابراز کردند. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون گفت که کشورش به اوکراین در بخش حفظ تمامیت ارضی آن کمک خواهد کرد. آقای مکرون در یک اعلامیه گفته است که با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی صحبت کرده و در مورد این تعهد کشورش به او اطمینان داده است. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراه هستید. ساعت 1:08 پس از ظهر به وقت افغانستان است. اکنون می‌پردازیم به گزارش‌ها. کابل در یک هفته گذشته گواه چند انفجار بود. رویدادهایی که قربانیان اصلی آن غیر نظامیان بودند. ساکنان پایتخت کابل از این وضعیت نگرانند و می‌گویند که جنگ در افغانستان حتی پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان پایان نیافته. در تازه ترین مورد دیروز دو تن در انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه ناوقت روز جمعه 3 انفجار در کابل رخ داده است. طالبان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
محل انفجار دیروز در دشت برچی کابل است، جایی که دو موتر غیر نظامی نوع تونس در دو حادثه مورد هدف قرار گرفتند. در هر دو انفجار دو فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پایتخت افغانستان هفته گذشته شاهد 4 انفجار از این دست بود. تاکتیک جنگ همان قدیمی است، مانند مواد منفجره که روی یک گلدان کنار جاده یا وسایل دیگر قرار می گیرند. اتصال مانهای مغناطیسی به موترها نیز شکل جدیدی از جنگ در این کشور نیست. چیزی که مردم را نگران ساخته تداوم این نوع حملات است. باشندگان کابل می گویند امیدوار بودند که با حاکمیت طالبان در افغانستان صلح و آرامی حاکم شود، اما تداوم این حملات و انفجارها آنان را ناامید کرده است. روح الله باشنده کابل:
روزانه و روز بروسی نامنی ها و تورهای هدفمند افزایش پیدا میکنه و وقت ناوقت گروه داعش مسئولیت همچو حملات و همچو ترورها را به عهده میگیره که یک مسئله خیلی جدی و نگران کننده به همه مردم افغانستان است.
شبیر احمد باشنده دیگر کابل چنین میگوید:
حملات همداری در کابل روز به روز به افزایش است. قبل از اینکه طالبان ریکار شود حملات انتحاری آنها انجام میدادن و بعد از اینکه طالبان آمدن مردم گفتن حملات انتحاری کمتر شد و صلح آرامش آمد، اما حالا حملات انتحاری از قبل کرده زیادتر شده.
خبرگزاری فرانسه به نقل از داعش میگوید ناوقت دیروز جمعه 3 انفجار در کابل انجام شده است. داعش گفته بسهای مسافربری شیعیان هدف قرار گرفتند که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشتند. اما وزارت داخله طالبان 2 کشته و 4 زخمی از افراد ملکی در این رویدادها را تایید میکند. طالبان هم میپذیرند که در این حملات داعش دست دارد، اما میگویند در این اواخر امنیت خوب شده و این نوع حوادث نگرانی جدی و به معنی تسلط دشمن نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید:
اسلامی امارت جوکونه پتور قوت متوازی
نیروهای امارت اسلامی برای جلوگیری از هر گونه تحرک دشمن در آمده باش کامل هستند. انفجارهای اخیر در گلدان یا در میان مردم بشک نوع نگرانی است، اما به معنای تهدید جدی یا تسلط دشمن نیست.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در کنار کابل، در بخش‌های مختلف افغانستان داعش حملات خونینی انجام داده و سبب مرگ صدها تن شده است. از این میان میتوان به حملات داعش در کابل، کندهار و کندز اشاره کرد. این در حالی است که هفته گذشته احمدالله وسیق، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه توییتر خود نوشته که شمار مرگ و میر در افغانستان به طرف صفر تقرب کرده و این را یک دستاورد بزرگ برای حکومتشان دانست. آگاهان مسائل امنیتی به این باورند که در حال حاضر نمیتوان نمودار ناامنی را به صفر رساند. عبدالباری آریز، آگاه نظامی، برای دازدی میگوید حملات و انفجارهای اخیر در کشور این نگرانی را افزایش داده که افغانستان به این زودی ها به صلح نخواهد رسید.
و این سابق هم قابل پیش بینی بود که با آمدن طالبا ممکن نخواهد بود که آنان به صورت قطعی و 100% امنیت افغانستان تامین شود، بلکه یک مدت زمانی را ایجاب خواهد کرد.
طالبان پس از به قدرت رسیدنشان اطمینان دادند که دیگر دامنه جنگ و ناامنی در افغانستان برچیده شده است، اما چنین حوادث و ناامنی ها این گروه را مجبور می کند تا جنگ دیگری را در داخل کشور راه اندازی کنند. طالبان اخیرا گفتند تعداد شبه نظامیان داعش در افغانستان 900 تن تخمین داده شده است که حدود 600 تن را آنان بازداشت کردند.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز جمعه در کابل پایتخت افغانستان را پذیرفته است. از زمان حاکمیت دوباره طالبان این گروه مسئولیت چندین انفجار را در افغانستان پذیرفته. حکومت طالبان داعش را تهدید نمی‌داند و می‌گوید که شمار جنگجویان داعش در افغانستان اندک است. عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین‌المللی در لندن، به این باور است بر اساس تخمین‌های بین‌المللی شمار جنگجویان شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به مراتب بیشتر از آن است که حکومت طالبان می‌گوید. او همچنان این گروه را در برابر طالبان یک آسمون می‌داند. پرسش در اینجاست که آنچه طالبان 500 جنگجو میخوانند، آیا امکان دارد یک حکومت تا دندان مسئله را بعد چالش بکشد؟ این را جاوید نعیمی با چند پرسش دیگر با عارف سحر مطرح کرده.
اول اینکه حضور داعش یا دولت اسلامی شاخه خراسان در افغانستان مورد منازعه است. نظرات و کلان روایت های متفاوتی وجود داره مبنی بر این که گروهی به نام داعش در افغانستان حضور نداره، بلکه گروه های تروریستی یا ملغمه‌ای از گروه های تروریستی دیگه ایه که هر از گاهی توسط طالب و یا هم احیانا توسط حکومت های قبلی برای سرکوب مخالفینشان استفاده میشد. این یک بحث است، اما اگر آنچه را که طالبان و یا حکومت های قبلی بیان میکردن را ما مبنا قرار بدیم، تعداد نظامیان گروه داعش شعبه خراسان در افغانستان بیشتر از 500 تن هستند. برخی از منابع خارجی چیزی در حدود 5000 تا 7000 تخمین زدند که من فکر میکنم اگر داعش وجود داشته باشد، این تخمینی که خارجی ها بیرون دادن چیزی در حدود 5000 تا 7000 نیرو، این درستر به نظر میرسد با توجه به حملاتی که داعش در جا جایی از افغانستان خصوصا در حوزه شرق و بعدا در کابل در شمال شمال و از جنوب انجام دادن، این مسئله را بیشتر تقویت میکند که حضور نیروهای خارجی داعش در افغانستان خیلی بیشتر از اون چی است که طالبان با آن فکر میکند. کما این که تعداد نظامی داعش اگر در حدود 500 تا یا تا 1000 نفر هم بشد، بعید به نظر میرسد که حکومت و یا امارت طالبان که تا به دندان مسلحن و تجهیزات نظامی خیلی پیشرفته آمریکایی را در اختیار دارند، یک چالش مهم امنیتی به شمار برند.
و فرمانده مرکزی امریکا جنرال کنت مکینزی گفته که طالبان توانایی تقابل با داعش را دارند. آیا موافق هستین که داعش از سوی طالبان شکست می‌خوره با توجه به حملات مرگباری که در حکومت طالبان انجام داده؟
من فکر می‌کنم که داعش تنها یک بخشی از اون چالش‌های امنیتی برای طالبان در این 3 ماه گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود، بلکه گروه های تروریستی خیلی زیادی دیگه در افغانستان تا هنوز فعالیت داشتن که به عنوان بازوی نظامی با طالبان همکاری کردن تا طالبان به قدرت برسند. این گروه ها میتونه گروه القاعده باشد، گروه تحریک طالبان پاکستان باشد و یا گروه های تروریستی و جدایی طلب آسیای مرکزی باشد. کما این که در این سالها این گروه ها با طالبان منافع و منابع و امکانات مشترک زیادی داشتند که موجب شکل گیری در همتنیدگی زیاد شده که در این آسانی به نظر من باید به نظر میرسد که طالب بتونه راه خود را از این گروه ها جدا کنه یا از تحت تأثیر این گروه های خارجی بیرون بیاید.
گفتگوی بود با عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین المللی در لندن.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک و 16 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. اکنون هم چند خبر اقتصادی.
افغان‌های مقیم آمریکا پس از این می‌توانند به افغانستان پول بفرستند. آژانس خبری رویترز به نقل از وزارت مالیه آمریکا نوشته است این وزارت روزی گذشته اجازه نامه‌ای را صادر کرد که بر بنیاد آن افغان‌های مقیم آمریکا می‌توانند به اعضای خانواده‌شان در افغانستان پول حواله کنند. به اساس گزارش رویترز این اجازه نامه برای آن افراد و مؤسسات اجازه می‌دهد که می‌خواهند داد و ستد مالی کنند و از محدودیت‌های وضع شده بر افغانستان از سوی آمریکا مسئول باشند. این اجازه نامه همچنین به افرادی که شامل لیست سیاه آمریکا هم هستند اجازه فرستادن پول را می‌دهد. آژانس خبری رویترز به نقل از وزارت خارجه آمریکا نوشته است آن افرادی که در لیست سیاه آمریکا است بعد از این می‌توانند داد و ستد غیر تجارتی و حواله‌های شخصیشان را انجام دهند. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان آمریکا برخی محدودیت‌ها را بر این کشور وضع کرد که یکی آن انتقال پول به افغانستان بود و این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شهزاده کابل. 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 50 پول، 1 یورو 115 افغانی، 1 پوند انگلیسی 131 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1160 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 23 پول و 1000 روپیه پاکستانی 560 افغانی.
1:18 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه یک کاروان زهر پخش می شود. حدود 4 ماه از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد. یکی از نگرانی های عمده محاکمه صحرایی در این کشور است، چیزی که طالبان رد می کنند. در این باره گزارش مفصلی داریم که تا دقایق دیگر می شنوید.
Israel has many friends and allies.
Human rights to defend. Human rights to defend.
Российская Федерация неизменно исходит.
Taiwan seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آمریکا تحریم‌های مالی و ممنوعیت صدور ویزا را بر شماری از مقام‌ها و نهادهای تعدادی از کشورها از جمله چین و روسیه وضع کرد. این تحریم ها همزمان با برگزاری اجلاس مجازی دو روزه به میزبانی قصر سفید در مورد دموکراسی در دهم ماه دسامبر اعلام شد. چین با عصبانیت نسبت به این اجلاس واکنش نشان داده و گفته است مدت هاست که دموکراسی به اسلحه کشتار جمعی تبدیل شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با روز جهانی حقوق بشر، ایالات متحده آمریکا دیروز 10 دسامبر تحریم‌های مالی و ممنوعیت صدور ویزا را بر شماری از مقامات و نهادهای دولتی سابق و بر حال نو کشور از جمله چین و روسیه صادر کرد. این تحریم‌ها مقامات چینی را که در سرکوب اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی دخیل بودند و یک پوانتون روسیه را که به کوریای شمالی کمک می‌کند هدف قرار داده است. این اقدام وزارت امور خارجه آمریکا 12 مقام برحال و سابق 6 کشور یعنی اوگاندا، چین، بلاروس، بنگلادش، سریلانکا و مکسیکو و اقارب نزدیک آنها را به خاطر نقض فاحش حقوق بشر یا فساد قابل توجه هدف قرار داده و بر اساس قانونی که ورود افراد را به ایالات متحده ممنوع می‌کند بر آنها ممنوعیت ویزا وضع شده. همزمان با وضع این محدودیت‌ها وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز سلسله از اقدامات هماهنگ جداگانه تحریم‌های مالی و سایر محدودیت‌ها را بر 15 شخص و 10 نهاد در کشورهای چین، برما، روسیه، کوریای شمالی و بنگلادش وضع کرده است. کانادا و بریتانیا نیز در وضع سلسله از محدودیت‌ها به هدف جلوگیری از سوء استفاده مقامات نظامی در برما یا میانمار از سیستم مالی جهانی در عکس‌العمل به سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک آن کشور و ایالات متحده آمریکا پیوستند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هنگام اعلام این اقدامات گفت آمریکا مصمم است که حقوق بشر را در مرکز سیاست خارجی خود قرار داده و با استفاده از ابزارها و اقدامات مناسب برای جلب توجه و ارتقای سطح مسئولیت پذیری در قبال تخطی‌های حقوق بشری بدون در نظر داشت این که در کجا رخ می‌دهد بر تعهداتش تاکید می‌کند. پوهنتون اینستیتوت اروپایی جستا در روسیه که بر آن تحریم وضع شده متهم است که با حمایت از صدور صدها ویزای کاری برای کارگران ساختمانی کوریای شمالی که ایالات متحده آن را یک برنامه کار اجباری و توهین‌آمیز خوانده به دولت سرکوبگر کوریای شمالی کمک می‌کند تا اسعار خارجی دریافت کند. دو مقام دولتی چین که در سرکوب اویغورها و سایر اقلیت‌ها در شنجن دست داشتند در جمله افرادی‌اند که ورود آنها به ایالات متحده آمریکا منع شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را بر شرکت هوش مصنوعی سنس تایم گروپ وضع کرده، گفته که این شرکت پروگرام کامپیوتری تشخیص چهره را که برای شناسایی و کنترل اویغورها و سایر اعضای گروه‌های قومی بومی در شنجن از آن استفاده شده برای مقامات چینی تهیه کرده است. تحریم‌های جدید همزمان با نشست مجازی دو روزه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد دموکراسی اعلام شده. در این اجلاس جو بایدن ابتکارات را برای تقویت دموکراسی در سراسر جهان و حمایت از قوانین طرفدار دموکراسی در ایالات متحده اعلام کرد. اما یک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز با عصبانیت به نشست اخیر در مورد دموکراسی واکنش نشان داده گفت مدت هاست که دموکراسی به اسلحه کشتار جمعی تبدیل شده و به گفته چین توسط ایالات متحده برای مداخله در کشورهای دیگر استفاده می شود. وزارت امور خارجه چین همچنان ادعا کرده که نشست توسط ایالات متحده آمریکا سازماندهی شده تا خطوط تعصب ایدئولوژیک را ترسیم کند، دموکراسی را ابزاری ساخته و به گفته چین برای برانگیختن تفرقه و تقابل به اسلحه تبدیل کند.
1:23 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نگرانی در مورد محاکمه صحرایی در این کشور بالا گرفته است. سازمان عفو بین الملل و مردم عام در افغانستان از این وضعیت به شدت نگرانند. اما طالبان ادعاها در باره دست داشتن آنها در محاکمه صحرایی افراد در این کشور را رد می کنند. گزارش مفصل در این باره پس از یک وقفه کوتاه. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یکی از نگرانی های عمده محاکمه صحرایی است. طالبان در ماه سپتامبر 4 جسد را در نقاط مزدحم شهر هرات آویزان کردند و در معرض دید مردم گذاشتند. طالبان این افراد را به آدم ربایی متهم کرده بودند. در ماه نوامبر جسد دو مرد در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار که در درخت آویزان شده بود یافت شد. جسدهای 6 تن دیگر که با ضرب گلوله کشته شده بودند در ماه سپتامبر در این شهر پیدا شده بود. مسئولیت رویدادها در ننگرهار را تا حال کسی یا گروهی نپذیرفته و هویت قربانیان هم روشن نشده است. اما شماری از مردم عام در این ولایت میگویند که برخی افراد به اتهام وابستگی به گروه داعش ترور و یا اعدام میشوند. عبدالله حارث یکی از ساکنین جلال آباد است. او به رادیو آزادی گفت از اینکه افراد بدون محاکمه مجازات میشوند نگران است.
واقعا یک فاجعه بزرگ است که کسی بدام ویخته میشوه یا کسی به جرمش معلوم نمیشه به قتل میرسه یا محکمه سرایی میشه. یک خشونت است، خشونت ضد بشری است که یعنی تا که محکمه سر کس دایر شده نباشه، شواهد از وجود داشته نباشه، کسی به قتل رسانده نمیشه.
روزنامه نیویورک تایمز در ماه نوامبر از یک فرمانده طالبان به نام عبدالله غرزنگ در ننگرهار نقل کرده بود که گفته است به هر جنایتکار محکمه دارند، اما محکمه به جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش وجود ندارد. به گفته او این جنگجویان هر زمانی که دستگیر شوند کشته خواهند شد. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان این را رد میکند.
کسایی که در این راستا نمایندگی از پالیسی امارت اسلامی نمی کنه شاید گفته های داشته باشن و او را ما در از جزی از پالیسی نمی دانیم و امارت اسلامی با مجرمین طبق اصول و قوانین اسلامی با مجرم سزا می ده.
در این حال سازمان عفو بین الملل می گوید که از محاکمه صحرایی افراد توسط طالبان در افغانستان به شدت نگران است. سمیرا حمیدی کمپاینر و مسئول دادخواهی در این سازمان به رادیو آزادی گفت که یافته هایشان نشان می دهد که طالبان در بخش های مختلف افغانستان دست به این کار می زنند.
متاسفانه طالبان با معرفی عدالت غیر رسمی، با از چشم پوشی، با قوانین، محاکم و سیستم عدلی و قضایی رسمی دست به محاکم صحرایی میزنند. بعض اوقات یافته های ما نشان می دهد که این عمل کرد طالبان بیشتر از روی عقده و بیشتر از روی گرفتن انتقام از افراد مختلف، بخصوص او کسایی که در حکومت قبلی کار می کردن است.
احمدالله یک باشنده کابل هم نگران این وضعیت است.
امارت اسلامی افغانستان گفتن که ما به کل عفو کردیم. ما که اطلاع دارم دو تا رفقای ما را در قندار به شهادت رساندن. دیگه چی رقم عفو است که یا عفو اعلان کردن و میگن که ما عفو اعلان کردیم. با وجودم دیگه مردم به قتل میرسه.
اما بلال کریمی ادعاها درباره کشتار افراد توسط طالبان را بی اساس میخواند.
در این مورد باید گفت که افواهات و شایعاتی که پخش میشه ای را ما جدی رد مینماییم. چند پیش از مقام ریاست الوزرای امارت اسلامی یک فرمان صادر شد که از تمام محاکم و از کسایی که مجرمین را دستگیر میکنند باید طبق قانون، طبق اصول محاکم باید محاکمه آنها رسیدگی شود.
کسانی که گواه محاکمه های صحرایی بودند با این حرف های طالبان موافق نیستند. شریف الله شرافت یک باشنده شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اوایل ماه دسامبر در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که نوید عظیمی برادر جوانش را نیروهای طالبان به خاطر یک یادداشت انتقادی در فیسبوک شکنجه و به قتل رساندند.
کاملا شکنجه شده، از سر تا پا مورد شکنجه قرار گرفته، عکس هایش وجود دارد، تا حد شکنجه شد که جان داد.
آقای شرافت افزود که طالبان وعده کرده بودند که برادر او را پس از تحقیقات رها می کنند، اما بعدن گفتند که نوید فرار کرده و در جستجویش هستند. مولوی عبدالجبار هجرت رئیس سارندولی استیناف حکمت طالبان در هلمند گفته که برای بررسی این قضیه یک کمیسیون ایجاد شده است. به گفته او 4 فرد مربوط به حوزه 4 امنیتی شهر لشکرگاه در پیوند به رویداد دستگیر شدند. از زمانی که طالبان در اواسط ماه آگست بر افغانستان دوباره حاکم شدند، ادعاهای متعدد درباره محاکمه صحرایی افراد در مناطق مختلف این کشور صورت گرفته است. یک منبع محلی در ولسوالی چعاب ولایت تخار در ماه نوامبر به رادیو آزادی گفته بود دو تن از نظامیان حکومت پیشین توسط افراد وابسته به طالبان کشته شدند. این منبع به دلایل امنیتی نخواسته بود نامش گرفته شود.
اما به گفته مسئولان محلی طالبان در تخار، در این رویداد افراد مسلح ناشناس دخیل بودند. دیدبان حقوق بشر در 3 ماه نوامبر در گزارش گفت که طالبان پس از تسلط یافتن بر این کشور، بیش از 100 تن از نظامیان پیشین را در 4 ولایت کشته و یا ناپدید کردند. اما وزارت داخلی طالبان ادعا در این باره را رد کرده و گفته است که در صورت دریافت اسناد و شواهد آن را بررسی می کند.
با همین گزارش مفصل رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است. رادیو آزادی 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده تازه ترین خبرها با سید سمی عباس.
بانک جهانی گفته است که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان به 2 اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل پایتخت افغانستان را پذیرفته است. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در 2 انفجار جداگانه بمب‌ها در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین دشت برچی دیروز 2 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که به اثر درگیری بر سر مسائل شخصی در کابل 3 تن به شمول یک افسر پیشین کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار مبارزات مختلط افغانستان شب گذشته در برابر حریف برازیلیش پیروز شد. تحریک طالبان پاکستان تمدید آتش‌بس را رد کرده که به میانجیگری طالبان افغان با حکومت آن کشور صورت گرفته بود و انتظار می رود که وزرای خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در اجلاس امروزه خود کوشش خواهند کرد که در برابر حمله احتمالی روسیه علیه اوکراین یک موقف مشترک را ایجاد کنند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. اکنون هم این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. با امید این که هفته خوشی را آغاز کرده باشین. در این برنامه می شنوید که بیش از 4 ماه می شود که کارمندان مراکز ترک اعتیاد زنان و اطفال معاش نگرفتند.
کارمندان تقریبا 5 ماه معاش خود نگرفته ولی بازم میان وظیفه خود نوکری ولی خود به وضع احسنش انجام میدن.
در یک اقدام تازه حکومت طالبان برای 34 ولایت افغانستان مدیران مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده است. در مصاحبه با یک دکتر می شنوید که استفاده از مواد مخدر در مکانهای عمومی افراد سالم را به مواد مخدر معتاد می سازد.
می تواند به لحاظ صحی انتقال دهنده انواع ویروس ها باشد.
از امید می شنویم که چرا تا حال مجرد مانده است.
خانه از خودت از 40 خانه داری، اما که تیرا می شی یک رقم فقط جمسایه باشی.
می شنوید که اجمل توسط صاحب کارش از کار اخراج می شود. این که چرا، ادامه آن را در یک دراما دنبال کنید.
بابا تو مجب کارهایی می کنی والا، چرا بچیم چیلب شده؟ یک مال ما شناختم، اگه از من مشنوی جوابش بده.
در مطلب نخست برنامه می پردازیم به مشکلات معاشات کارمندان مراکز ترک اعتیاد. بیش از 4 ماه می شود که کارمندان مراکز ترک اعتیاد زنان و اطفال معاش نگرفتند. کارمندان این مراکز در صحبت با رادیو آزادی می گویند هرچند هر روز به وظیفه می روند و مریضان داخل بسترشان را تداوی می کنند، اما به آنان معاش داده نمی شود و مراکز ترک اعتیاد با کمبود جدی مواد غذایی و نبود مواد سوخت روبرو است. دو ماه از تعهد سازمان صحی جهان و شماری از نهادهای کمک کننده برای پرداخت معاش کارمندان صحی دولت افغانستان می گذرد. اما در این مدت هیچ کارمند مراکز ترک احتیاط معاش دریافت نکرده است. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
از دو ماه به این سو مریضان داخل بستر در مراکز ترک احتیاط دو برابر بسترها و ظرفیت موجود در این کلینیک ها شده است. زیرا حکومت طالبان معتادان را به گونه دستجمعی، جمع‌آوری و به این کلینیک ها می‌فرستد. اما کارمندان این کلینیک ها به ویژه کارمندان مراکز ترک احتیاط زنان شکایت دارند که از چند ماه به این سو آنان معاش نگرفتند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرواند. دکتر شایسته حکیم رئیس در مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به رادیو آزادی گفت هرچند کارمندان آنان به گونه منظم به وظایفشان حاضر می شوند اما معاش آنان داده نشده و این مرکز با کمبود جدی امکانات روبرو است.
کارمندا تقریبا 5 ماه معاش خود نگرفته ولی بازم میاین وظیفه خود نوکری ولی خود به وجه احسنش انجام میدن. کلش خانم ها 33 نفر خانم داریم اما در قسمت ارزی خدمات که مشکل داریم چون قراردادی های ما بر ما دوا نمیارن از سبزیجات و دوا و البسه و مواد تنظیفاتی روغنیات حتی ما فعلا محروقات نداریم. مرکز ما سرد است به می مشکل مواجه هستیم.
خواستیم در رابطه با پرداخت نشدن معاش کارمندان مراکز ترک احتیاط نظر وزارت صحت عمرانی داشته باشیم اما مسئولان آن با تماس‌های مکرر حاضر به گفتگو نشدند. در گذشته در مجموع 85 کلینیک ترک احتیاط در افغانستان فعالیت داشت و بخشی از مصارف این کلینیک از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل و برنامه کلمبو پلان داده می‌شد. اما حال این کمک ها متوقف شده است. در گذشته مصارف مالی بخش ترک احتیاط در وزارت صحت عامه از بودجه انکشاف پرداخت می شد. اما حکومت قبلی افغانستان در اوایل سال 1400 طرحی را آماده ساخت که بر بنیاد آن مصارف مرکز ترک احتیاط و معاش کارمندان آن از بودجه عادی پرداخت شود. اما حال با روی کار آمدن حکومت طالبان روشن نیست که معاش کارمندان و مصارف مالی این مراکز از کدام منبع پرداخت خواهد شد. مریم صمیمی روانشناس در یکی از مراکز ترک احتیاط می‌گوید پرداخت نشدن معاش مشکلات جدی اقتصادی را برای آنان به بار آورده است.
4.5 ماه شده که ما معاش دریافت نکردیم و واقعا انجام وظیفه بدون معاش بر تمام پرسنل مراکز بسیار مشکل است و همچنان هوا زمستان سرد، مرکز ما سرد است. حتی ما گاهی میشه که پول یا کرایه می رفت آمد روزانه خود که از خانه تا وظیفه بیاییم این را نمیداشته باشیم.
بر علاوه صدها دکتر و کارمند داخل خدمت در مراکز ترک احتیاط، سالانه حدود 45,000 معتاد در مراکز ترک احتیاط در افغانستان تداوی می شوند که هزینه تداوی یک معتاد در 45 روز به 25,000 افغانی می رسد.
در گزارش شنیدید که به دلیل ندادن معاش به کارمندان مراکز ترک احتیاط، تعداد از کارمندان صحی این مراکز حتی کرای معتاد را ندارند. و حال به موضوع مبارزه حکومت طالبان با فروشندگان مواد مخدر می‌پردازیم. طالبان عملیات برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را آغاز کردند. مسئولان مدیریت‌های مبارزه با مواد مخدر قماندانی‌های امنی نیمروز و خوست می‌گویند تنها در یک ماه گذشته توانستند نزدیک به 40 فروشنده مواد مخدر را به همکاری معتادان مواد مخدر شناسایی و دستگیر کنند. باشندگان این دو ولایت از طالبان می‌خواهند که در کنار دستگیری پرچون فروشان قاچاقبران بزرگ را که در قاچاق مواد مخدر به خارج و وارد کردن مواد کیمیایی به افغانستان دست دارند نیز دستگیر کنند. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
در یک اقدام تازه طالبان برای قماندانی‌های امنی 34 ولایت افغانستان مدیران مبارزه با مواد مخدر را تعیین کردند. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان با مدیران تازه تعیین شده دستور داده است تا برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر اقدام کنند. اما در دستور تازه به مسئله مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اشاره نشده است. همزمان با این و در ادامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر
طالبان توانستند در یک ماه گذشته تعدادی از فروشندگان مواد مخدر را نیز دستگیر کنند. مولوی جمعه خان عثمانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه نیمروز به رادیو آزادی گفت، آنان توانستند در یک ماه 30 فروشنده مواد مخدر را که قضایای دیگر جرمی نیز داشتند دستگیر کنند.
در این مواد چرس، تریاک، هیروئین و شیشه شامل است و از نزد افراد دستگیر شده چاقو هم به دست آمده که با استفاده از آن راهزنی می کردن. پیام ما به مردم این است که در مبارزه با مواد مخدر با ما همکاری کنند، چون ما به همکاری آنان سخت نیاز داریم.
در گزارش های سه ماهه که از سوی حکومت قبلی به نشر می رسید، در هر ربع سال در حدود 100 قاچاقبر مواد مخدر دستگیر و محاکمه می شدند. اما حالا که نزدیک به 4 ماه از حکومت طالبان می گذرد، گزارشی از دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در دست نیست. مولوی محمد صابر صابری، مدیر جنایی قماندانی امنیه خوست، با اشاره به فعالیت‌های تازه آنان در مبارزه با مواد مخدر، همکاری مردم در مبارزه با مواد مخدر را مهم می داند.
در جمع افراد دستگیر شده 9 تن آنان فروشندگان مواد مخدرند. ما این افراد را با همکاری معتادان مواد مخدر بالفعل هنگام فروش مواد مخدر دستگیر کرده ایم.
مردم از اقدام تازه حکومت طالبان برای مبارزه با فروشندگان مواد مخدر حمایت می کنند، اما از آنان می خواهند که توجهشان به مبارزه با کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر نیز باید بیشتر سازند تا عرضه مواد مخدر به بازار کمتر شود. رستم عمران و عبدالخالق باشندگان ولایت نیمروز در این رابطه به رادیو آزادی می گویند،
خواسته ما از امارت اسلامی همیه که جلوی قاچاقبرا، کسایی که مواد در میفروشن و یا میسازن، جلوی از اینا گرفته شه که در آینده اطفال و یا نوجوانای ما آغشته به همین مواد نشن.
ما از چنین اقدامات حمایت میکنیم و آن را می ستاییم. نیاز است تا مبارزه جدیتر با مواد مخدر صورت گیرد، زیرا مواد مخدر سبب عقب ماندگی یک کشور می شود و زمینه را برای انواع فساد از جمله دزدی فراهم می سازد.
اقدام تازه طالبان برای تعیین مسئولان مبارزه با مواد مخدر در سطح ولایات در حالی است که در این اواخر جامعه جهانی از نبود یک برنامه منظم برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان انتقاد کرده است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از هیروئین چه زیان‌های صحی را در پی دارد؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر احمد ولی شکیب را می‌شنویم.
در ابتدا از روز کوتاه مدت هیروئین سبب تشوشات مختلف در سیستم عصبی مرکزی قلبی وای و اعضای مختلف بدن میشه، اما بعدها این تبدیل میشه به عوارض ناخواسته که مانند دلبدی، استفراغات، تنفس آهسته، قبضیت، دوبینی، سرچرخی و امثال هم که باز در ظاهر شخص نامنظم میشه، خسته به نظر میرسه، کسل بر نظر میرسه، ضعیف میشه و خاصف میشه، خلق مریض تغییر میکنه، عصبانی، ترس، پرخاشگری پیش پیدا میشه، از اجتماع گوشه‌گیری پیدا میکنه، روابط نامناسب با خانواده برش پیدا میشه و این سبب میشه که از دور فهمیده میشه که شخص دچار کدام مشکل شده. نمیتونن درست تصمیم بگیرن چون همو هدفشان مواد مخدر میشه و استفاده از مواد مخدر. حتی در بخش اعتقادی و مذهبی هم بی باوری ها و بی ارزشی های در مقابل مذهب هم پیدا میکنه، در دماغ مشکلات ایجاد میکنه، سبب تخریب قرینات میشه. کسایی که تحت الجلدی استفاده میکنن عموماً یک مریضی به نام التهاب حجرات ساحه زرق، یک نوع مریضی است که از سبب زرق کبود گشتگی در ساحه زرق ایجاد میشه. در زمان حمل تاثیرات مواد مخدر مستقیما بالای جنین وارد میشه، سقط به نفسی یا بیرون شدن جنین از رحم اتفاق بفته. زمان که طفل به دنیا میاد، طفل کم وزن، ضعیف و معتاد به دنیا میاد که بعد از تولد اگر درست مراقبت و کنترل نشه سبب مرگ و وفات نزد اطفال که از مادرای معتاد به دنیا آمدن میشه.
آیا می دانستی؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. حتما شما هم شاهد استفاده معتادان در ملای عام از مواد مخدر بوده اید. آیا می دانید که خطر این کار آنان به زندگی شما چقدر جدی است؟ دکتران طبی می گویند استفاده از مواد مخدر در مکانهای عمومی سبب می شود تا افراد سالم هم به مواد مخدر معتاد شوند و به این گونه دامنه اعتیاد در جامعه گسترده تر می شود. چرا استفاده از مواد مخدر در مکانهای عمومی دیگران را متاثر می سازد و چه مشکلات دیگر را برای آنان به بار می آورد؟ و این که نشه در برابر چشمان مردم چقدر اعتبار خانواده و جایگاه اجتماعی فرد را متاثر می سازد؟ شرح بیشتر موضوع را در مصاحبه با دکتر نورالله سلطانی می شنویم و نخست وی در رابطه با چگونگی استفاده از مواد مخدر صحبت می کند.
شخص استفاده کننده مواد مخدر معتاد هست، مجبور به استفاده از مواد است. وقتی شخص مجبور به استفاده از مواد باشه، تا رسیدن به شفاخانه و بستر شدن و کمک های خدمات درمانی برای یک فرد سوء استفاده کننده، خوب است که دور از چشم دیدی دیگران مواد استفاده شود. شما شاهد هستین که در اکثریت کشورها حتی استفاده از سیگریت که ابتدایی ترین مواد مخدر است در مکانهای سربسته کاملا ممنوع قرار داده است.
استفاده از مواد مخدر در مکانهای عمومی به دیگران چه زیان می رساند؟
می تواند به لحاظ صحی انتقال دهنده انواع ویروس ها باشد و همچنان امراض گوناگون، می تواند باعث اخلال صحت اجتماعی گردد، می تواند باعث آلودگی های بیشتر محیطی و الگو قرار گرفتن برای کسانی باشد که رفتار و افکارشان مستعد به استفاده از مواد مخدر است.
برخی ها در درون خانه و در برابر چشمان فرزندانشان از مواد مخدر استفاده می کند. این کار آنان به کودکان چقدر زیان آور است؟
در دراز مدت باعث اعتیاد می گردد و فرزندان الگوهای اشتباه را می آموزد. داخل خانه و محیط خانه واقعا باید از هر گونه آلودگی، از تمام این آلودگی ها باید پاک باشد که متاسفانه استفاده از مواد مخدر جلوی چشم فرزندان آلودگی ها را در داخل خانواده افزایش می‌دهد. حتی در دراز مدت باعث بزهکاری های خیلی آفرابان فرزندان میشه. فرزندان گمراه بار میارد. فرزندان به یک نحوی نسبت به مسائل اخلاقی بیباک بار میآید. فرزندان دیگر حرف و نصیحت های پدر و یا مادر خانواده را گوش نمی کند و متاسفانه تأثیر بسا مخرب و منفی دارد.
هرگاه پدر و یا مادری در پیش روی فرزندانش از مواد مخدر استفاده می کند، این کار آنان چه مشکلات روانی را برای فرزندان به بار می آورد؟
ممکن برخی فرزندان با دود توافق کند و معتاد گردد. برخی از کودکان گوشه‌نشینی را اختیار می کند. برخی دیگرش پرخاشگر میشه. برخی کودکان دچار استراب میشه، نگران میشه که چرا پدر و مادر من شب و روز دود کرده روان است، چرا اینا گوشه نشینی را اختیار کرده، و این استراب میتواند در دراز مدت تأثیر بسا منفی روی روان کودکان داشته باشه. بعضی از فرزندان امکان داره معتاد شوه و علایم اعتیاد را